أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بخش پایانی سوره مبارک معارج از باب رد العجزه الى صدر به همون مطالب صدر این سوره برمیگردد. در صدر این سوره آمده است که سأل سائلون به عذاب واقع. این سوال سوال استهزایی بود نه استفهامی. اونایی که سوال استفهامی داشتن یسألونک عن الساعة ایان مرساها یه سوال عاقلانه ای بود. یسألونک کأنک حفی عنها یه سوال عالمانه بود. یه پاسخی ذات اقدس اله مناسب دادن. اما اینا سوال استهزایی بود. مثل جریان بعد از غدیر این شخص گفت اگر این حق است یه عذابی از آسمان بیاید به حیات ما خاتمه بدهد. این گونه افراد عنود سوالشون سوال استهزایی بود. سأل سائلون به عذاب واقع که للکافرین لیس له دافع. در بخش پایانی این سوره فرمود قسم به پروردگار مشرق و مغرب عالم ما توانا هستیم که اینها را برداریم افراد دیگر بیاریم. یک، چون که توانا هستیم کل این نظام سپهری را عوض کنیم و عالم دیگر بیاریم. دو، و هر دو را هم انجام میدیم. سه، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم. چون بردن اینها و آوردن افراد این به منافع عمومیست، این از سنخ تبدیل خلق خدا نیست، این از سنخ کار خود ذات اقدس اله است که بقیه مطالبش باید بازگو میشه. عمده در این سوره مسئله خلقت حلو و جزو است. این که در بحثای میانی این سوره یعنی از آیه 19 به بعد بود ان الانسان خلق حلوا، این به خلقت برمیگردد یا به اخلاق اکثری مردم برمیگردد. اگر به خلقت برگردد یعنی ساختار انسان‌های ساختار بدیست و این با بسیاری از آیات قرآن هماهنگ نیست. حلو بودن چیز بدیست برای اینکه اذا مسها شرون جزوعا و ازا مستحال خیرون منوع، در حالی که باید صابر باشد در حال تماس شر و مفیض باشد و موجب خیرات دیگران باشد در حال برخورد از خیر. مناع خیر بودن بد است، جزوع بودن بد است. اینا در ساختار خلقت انسان است که خلق الانسان و قدو آم. نه، غرض آن است که کار خدا هست یا طبع اکثری مردم در اثر سوء تربیت. کار خدا نمیتواند باشد. چرا؟ چون ذات اقدس اله تابلویی که طبق آیات پنج ششگانه رسم کردیم این عالم را زیبا آفرید که از این زیباتر ممکن نیست. هم فرمود در کان تامه الله خالق کل شیء، هم درباره کار ناقصه فرمود احسن کل شیء خلقه، هم در سوره طه فرمود اعطا کل شیء خلقه. هر چه لازمه کمال یک موجود بود درخت از این زیباتر ممکن نیست، فلون بوته از این زیباتر ممکن نیست، این بوته اگر بخواهد ثمر ببخشد همه اینها را باید داشته باشد، به خدا بود داد. حالا علل و عوامل گای سرما میزنه اینها باید درمان کرد، وگرنه ساختار خلقت این پشه، این حیوان، اون انسان، اون سیاه‌چال آسمان، هر چه باشد به زیباترین اعطا کل شیء خلقه، این نظام داخلی است. لذا فرمود به این که سراسر جهان زیباست، احسن کل شیء خلقه است، درباره خصوص انسان فرمود تبارک الله احسن الخالقین است و از این زیباتر ممکن نیست. برهان عقلی هم همین رو تأیید میکند، برای اینکه اگر زیباتر از این ممکن بود، منظور زیبایی وجودی است، یعنی حکمت نظری، یعنی زیبایی بود و نبود، نه زیبایی باید و نباید. یه وقتی ما میگیم یوسف سلام الله علیه زیباست، یعنی زیبایی باید و نباید، زیبایی ظاهری حسی دارد. یه وقتی میگیم زیباست، میگیم علم زیباست، عدل زیباست، عقل زیباست. تو حکمت نظری وقتی میگن زیبا یعنی کمال، تو حکمت عملی وقتی میگن زیبا در برابر صورتهای دیگه، اون آهنگ زیباست، اون آهنگ زیبا نیست، از این قبیل. در ساختار بود و نبود عالمی از این زیباتر ممکن نبود. برهان عقلش این بود که اگر زیباتر از این، یعنی بهتر از این ممکن بود، این مقدم، و خدا نساخته بود، تالی اما للجهل است او للعجز است او للبخل و تالی به اصلهی مستحیل فالمقدم و مثلو، پس از این زیباتر ممکن نیست. جزوع بودن، منوع بودن، اینها نقص است، مذمت است، اینها هرگز به خلقت بر نمی گردد. اگر به خلقت برگردد، چون خودش فرمود لا تبدیل لخلق الله، دیگه چه اصراری دارد که از راه نماز و روزه و زکات و اینها ای رو اصلاح کند. این آیات بعدی همه در صدد اصلاح هلع دیگه. انسانی که هلع دارد و هلوع است باید از راه نماز درمان بشه، از راه زکات درمان بشه، از راه عدل درمان بشه، از راه عمل صالح درمان بشه. پس منوش به اخلاق برمیگردد نه به خلقت. اگر به خلقت برمیگشت که نماز روزه که عوض نمی کرد که، خلقت را که نماز روزه عوض نمی کند که، اخلاق را نماز روزه عوض میکند. فرمود شما را خلق کردم، جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم، بعد فرمود یاد بگیرید علم برای شما واجب است، تحصیل علم بکنید بمانند آن، نه اینکه او جاهل خلق شده است با جاهل بماند. روزی که به دنیا آمده است و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اما به جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، بعد فرمود حرف میخوای بزنی، چیزی میخوای بنویسی، کاری میخواد بکنی، باید محققانه باشد. لا تقف و مارس لکه بی علم ان السمع و البصر و الاحاده. خب بس بنابراین انسان جاهل بود، یعنی نمیدانست و راه فراگیری علوم را از درون و بیرون در اختیارش گذاشت. بعد فرمود قدم میزنی باید عالمانه باش. تو سوره مبارک حج فرمود میخواد دنبال کسی باشی باید محققانه باشی، کسی رو به دنبال خودت بیاری باید محققانه باشی. هم در آیه سوم چهارم سوره حج تا آیه 8 فرمود اگر امامی باید محقق باشی، مأمومی باید محقق باشی، باید بدونی به دنبال کی را افتادی. اگر امامی باید بدونی کی را داری به همراه میاری، اگر مأمومی باید بدونی دنبال کی را افتادی. هر دو را تو سوره مبارکه حج مبسوطاً فرمود. خب این خدا در صدد این است که این هلع را دربان کند. یا خلق الانسان من عجل، یعنی اخلاق توده مردم، اکثری مردم این است، نه اینکه انسان عجول خلق شد. اگر عجول خلق شده باشد شما دستور صبر برای چی میدی؟ دستور بردباری و تحمل و حلم برای چی میدی؟ معلوم میشه اینها به طبع برمیگرده، اخلاق اکثری برمیگرده قابل اصلاح است و نماز اون قدرت را دارد که اخلاق را عوض بکند، وگرنه اگر خلقت بود هم لا تبدیل لخلق الله جلوش میگرفت و هم این دستورهایی که داده شده با نماز و روزه خطور اصلاح کنی جلوش میگرفت. مطلب دیگه این که اینها آیات است که یکدیگر را تفسیر میکنن. فرمود ان الانسان خلق هلوعا، چجوری هلوعا؟ خب این و اخلاق و اوصاف او وصف کرده است دیگر، اذا مسه شر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. خب این که در ساختار خلقت اینا نیست که، اگر این باشه چطور بعضی ها هلو نیستن؟ چه انسان که دو حقیقت ندارد، یک حقیقت دارد، اصناف متعدد دارد بر اثر اخلاق. اگر انسان هلو است چرا این همه اولیاء الهی صابرن، این همه خیرین مفیز خیرن، دارن به دیگران خیر میرسانن؟ پس انسان هلو خلق نشد، اخلاق عده از مردم هلع است که با درمان بشه و در راه درمانش هم اینه. خب همین دستورات دین اخلاق میداد، حیات میداد. تو سوره مبارکه انفال فرمود استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما يحييكم. فرمود دین شما رو زنده میکند، منظور از زنده همون حیات معنوی و اخلاق دیگه، اگر انسان این حیات دارد دیگر. استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما يحييكم. پس بنابراین اونا قسمت ها به اخلاق برمید. این قسمت ها که فرمود ان الانسان خلق هلوعا، با دو آیه این هلع را شرح داد. فرمود هلوع بودن این است که اذا مسه الشر رو جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این تفسیر قرآن به قرآن انهایی دارد که خود قرآن به بهترین وجه این انها را به جامعه آموخت. قسمت مهم تفسیر قرآن به قرآن به این است که فرمود آیات الهی دو قسم است، محکمات و کندم ام الکتاب است و اخر و متشابهات. بعد فرمود محکمات کار مادر مسیح را می کند، یعنی وقتی شما کل قرآن را بررسی می کنید می بینید یک روح اللهی است که از مادر خود متولد شد، دیگه نگفت این اب متشابهات است یا مجموع محکمات اب و ابن متشابهاتند. فرمود آیات قرآن یک قسمت محکمات است، هن ام الکتاب. این ام بدون اب آیات دیگر را تفسیر میکند، یعنی سبک قرآن سبک روح الله است، سبک مسیح یا دم شدن است، سبک عیسوی است، منتها به لسان وجود مبارک پیغمبر تکمیل شده است. هن ام مولی کتاب. ام چه کار میکند؟ این محکمات را شیر میدهد، میپروراند، دست او را میگیرد، پا به پا میبرد، او را به مقام رشد میرساند و ثمر بخش میکند. این غیر از آن است که مطلقات را با مقیدات ما تقیید کنیم که یک کار فقهی و اصولی است و کار خوبی هم هست، باید هم این کار بکنیم. تفسیر مطلقات به مقیدات یه نحو است، تفسیر عام به خاص که مخصصاً یه نحو است، تفسیر ذی‌القرینه به قرینه یه مثل، تفسیر مفهومی یه راه دارد، تفسیر تطبیق مصداقی یه راه دارد، اما تفسیر مادر و فرزندی راه دیگری دارد. و تمام متشابهات آیه باید به این محکمات برگردد. محکمات توحید است و وحی است و نبوت است که دیگه لا ریب فیه است، قطعی است، هیچ تخلفی درش نیست، هیچ اختلافی درش نیست، متن صراط مستقیم است. این بهترین راه برای تفسیر قرآن به قرآنه، که اون مقدور خیلی از ماها نیست. وجود ما را که اسلامی فرمود قرآن ینطق و بعض و بعض یصدق و بعض و بعض، این فرمایش حضرتون نهج البلاغه. بعد خودش بودم تطبیق بشرد، از حضرت سوال میکردن که چطور در یک جا خدا فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، یه جا میفرمود وقتی میمیرید فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه جانتون رو میگرد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یه جا میفرمود که فرشتگان زیر مجموعه جان انسان ها میگرند توفد او رسولنا. فرمود آخر افراد یکسان نیستن، بعضی انبیایان، بعضی اولیایان، بعضی مرسلینن، بعضی ایمن، بعضی مؤمنین خالصن، بعضی پایین ترن. اونجا که به درجه عالیه رسید خود ذات اقدس اله جان اونها رو میگیرد. اینا رو میگرد امانتی است که رد میشود. میبینید خیلی ها میمیرن مثل ماها، خیلی ها در حال مرگ زنده ان روحشون رو تقدیم میکنن. این که این شخص حالا به این مقام رسید یا نرسید نمیدونی، ولی ادعا او این است که روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، یعنی ما زنده ایم. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نمرد، که این روح رو تقدیم کرد. بعضی ها در حال مرگ زنده ان، یعنی امانت دارن میدن. این کجا و افراد عادی کجا؟ حضرت فرمود ان الله یتوفى الانفس مالی دست، یتوفاکم ملک الموت الذی وکلکم مالی دست، توفت رسولنا مالی عده دیگه است. این تطبیقات. یا اون قصه رجم که کسی بعد از 6 ماه وضع حمل کرد خواستن او رو رجم بکنن، حضرت فرمود نه، مجموع آیات قرآن نشون میده که اقل هم 6 ماهه. چون آورده بودن یک زنی که بعد از 6 ماه مادر شد، خواستن معاذالله او رو رجم بکنن که حضرت بود این کار رو نکنید، برای اینکه آیات قرآن نشون میدهد مجموع بارداری و شیر دادن 30 ماهه. فرمود و حمله و فصاله 30 شهرن، یعنی مادر مجموع 30 ماه با بچه هست. خب این 30 ماه چیه؟ یعنی دوران بارداری و دوران شیر دادن. بعد در آیه دیگر فرمود دوران شیر دادن به شیرخوارگی فرزند 2 سال است. یرزن اولادهن حولین کاملین. پس 2 سال یعنی 24 ماه دوران شیرخوارگی. این 24 ماه را از 30 ماه که کم بکنید میشه 6 ماه. پس 6 ماه میشه اقل هم. چرا این زن رو میخواد متهم کنید؟ و این یه نحوه تفسیر قرآن به قرآن است که خود ائمه به ما آموختن بهش استدلال. بله، اما اینها امانت الهی است. یعنی موت در حقیقت از عالم دنیا به عالم آخرت هجرت کردن است. تو فرماشات هستمی در نهج است که انما تنتقلون من دار الى دار. یه وقت است میگیم مرگ یعنی نابودی، این که نیست. مرگ یعنی هجرت، یعنی انتقال از دنیا به آخرت. بعضی ها متوجه نیستن که منتقل میشن، مثل اکثر افراد. بعضی ها نه متوجهن چون زندن دیگر، چون زندن مسافرن دارن از دنیا به آخرت منتقل میشون، زمام خود را به دست ناقلشون محرکشون میدن. این انسان که نابود نمی شود، انما تنتقلون من دار نادار. این انسان خوابیده را اگه جا به جا بکنی بله متوجه نمی شن. اما یه انسان بیدار را وقتی که عاقل است، می دونه می خواد جای بهتری بره، می خواد از جای به جای برن، خودش تسلیم می کند دیگر. فرمود الناس نیام خیلی خوابن ازاماتون تبهو. خب یه آدم خوابیده رو شما از دنیا و آخرت ببری، این دیگه نمیگه روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم که. اما یه بیدار مثل خود ائمه علیه السلام، این وقتی بخوان رحلت کنن چی رحلت بکنن؟ تسلیم بکنن دیگر. غالب این بزرگانش سراینده ما به زبان ائمه سخن میگوین، نه به زبان خودشون. نمیگن ما به اینجا رسیده ایم. این که میگوید اینی و این کنتبن آدم صورتن ولی فیه معنن شاهدون به عبوتی، اینها از لسان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی مقام نبوت اینه. خب اگر این کسی خواب باشه، انسان خوابیده رو از یه اتاق به اتاق دیگر ببرن که متوجه نیست. ولی اگر یه انسان بیدار باشه، بدونی اینجا سرده، اینجا جای موندن نیست، این روی کسی میخواد منتقل کنی به اتاق دیگر، این در کمال اختیار و اراده خودش تسلیم او میکند دیگر. اینه که میگن روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. مؤمنین همینطورن دیگر. مؤمنین یعنی کسی که بیدار باشه همینطوره، کسی خواب باشه میمیره، خیال میکنه که مثلا از بین رفته است، اما کسی بیدار باشه اینطور. خب شبیه همونه دیگه، منتها خلقت تعبیر نشده. تقریبا بیش از 50 مورد انسان مذمت شده است، کانل انسان و قطورا جزو، این قطور بودن، بخیل بودن و امثال بودن اینه. فرمود اگر ما کل ذخایر زمین را باز به انسان بدیم، انسان قطور است، مناع خیر است، ممسک است. اونجا سخن از خلقت نیست. بیش از 50 مورد انسان مذمت شده است، اما کمتر جایی به خلقت اشاره شده. برخلاف خلق الانسان من عجل، ان الانسان خلق هلوعا، این قسمت رو باید درمان کرد. و این است که اینا به اخلاق برمیگرده، نه به خلقت. به چند دلیل، یک دلیل اینه که اگه به خلقت برگرده که لا تبدیل لخلق الله، در حالی که این آیات دارد این اخلاق رو عوض بکند. دوم این که اگر به خلقت برگردی، خب انسان یه حقیقت هست دیگه، چطور بعضی اینطورن، بعضی صبورن، بعضی مفیز خیرن، جلو خیر رو نمیگیرن. اقتضای اون طرف رو هم دارن دیگر. غرض اینه که چون که در این جهاد عقل پیروز باشد، وهم و خیال را تعدیل می کند و نه تعطیل، اون میشه محقق خوب. اگر عقل عملی پیروز باشه، شهوت و غضب را تعدیل می کند و نه تعطیل، می شود یه عارف خوب، متخلق خوب، زاهد خوب، ناسک خوب. اما اگر از این طرف وهم و خیال بر عقل پیروز بشن، بی رحمانه او را سر می برن. اگر شهوت و غضب پیروز بشن، بی رحمانه عقل عملی را به قصد می رسانن. این بیانات نورانی هست امیر که فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. همینه دیگه، فرمود کم من عقل اسیر تحت جنگ. دیگه جنگ اگر یه وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه، میگه انتم و طلقاء مکه را مهد آزادی قرار میده، اما به دست دیگران باشه که خب جگر میدارن دیگر، این حمزه سید شهدا سلام الله علیه رو جگر دریدن دیگه. غرض اینه که اگر اون جاهل پیروز بشه، کارش درندگی است. اگر عاقل پیروز بشه، کارش رهبری و هدایت است. این جهاد هست دیگه. حضرت فرمود شما از جهاد اصغر آمدید به جهاد اکبر بکنید، برای اینکه اعدا عدو بشه نفس و کلتی بین جنبه، که این انسان باید این کار انجام بده. غرض این است که تفسیر قرآن به قرآن، یه بخشش روح اللهی بودن، مسیحا بودن، مسیح نفسا بودن، مادران فرزند را شیر دادن، پروروندن است که هنه ام الکتاب. این یه راه است که همه متشابهات یک روح اللهی هست که محکمات مریم این هاست، هنه ام الکتاب. دیگه سخن از ابو همسال زالک نیست. یه وقت سخه همین بحثای معمولی است که مصلقات را با مقیدات، عمومات را با خصوصات، ذلقرنه به قرینه، با رعایت شأن نزول آیات تفسیر میشه. این یه حد میانی است. یه حدی است که در خود آیات کنار هم قرار میگیرد، مثل ان الانسان خلق هلوعا، همین را با دو آیه بعد تفسیر فرمود که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا و امثال ذلک. حالا تا برسد به موارد دیگر. اما اون که مرحوم کلونی رضوان الله تعالی را نقل کرده در همین جلد اول اصول کافی، ائمه فرمودن ما محکمات جامعه هستیم، نه تنها محکمات قرآن صامتیم، ما محکماتی قرآن ناطقیم، ما خودمون قرآن ناطقیم و محکمات. این از بیانات نورانی ائمه علیهم السلام است که مرحوم کلونی در جلد اول فرمود اهل بیت علیهم السلام محکمات جامعه هن. به استثناء این 14 نفر خیلی ها متشابه هن. بعد اونا رو به اینا تفسیر کرد. ما محکم محض کم داریم، اگر چند نفر محکم باشند در کنار همین سفره است. در این سفره ظاهر این روایات حصره، یعنی این 14 نفر محکمات جامعه هن. فبود همونطوره که قرآن محکماتی دارد، آیات متشابه را باید با این محکمات تفسیر کرد، جامعه همینطوره. جامعه افرادی هستن، اوصافی دارن، اقوالی دارن، آرایی دارن. این آرا و افکار جامعه را باید به این محکمات حل کرد. فرمود ما محکمات جامعه هستیم، هم محکمات قرآن کریم هستن چون خودشون قرآن کریم هستن، هم محکمات جامعه هستن. خلقت که به همین برمیگرده، یا به طبیعت برمیگرده یا به اخلاق اکثری مردم برمیگرده، وگرنه ساختار خلقتی که به الله برگرده که ایشون نمیفرمان، که ایشون میفرمان به این که ذات اقدس الله کل جهان را به زیباترین وجه خلق کرد. و درباره انسان هم فرمود خدا که انسان را آفرید احسن الخالقین است، پس انسان احسن المخلوقین است. و چگونه میشود خدا کار خودش مذمت بکند؟ این منوش به اخلاق مردم برمیگرده، نه به کار خدا. خلقت کار خداست که خدا خلق کرد احسن کل شیء خلقه. این هم فرمایشات خود من و مردم هم هست. چرا دیگه صبر برای چی گذاشتن؟ آدم هر حادثی که پیش آمد که نمید ناله کنه، که از امتحان برای چیه؟ یه حادثه پیش آمد، آدم نمیدونه اسرار، نه قبل میدونه نه بعد میدونه، نه راز و رمز میدونه، برای چی شیون بکشه؟ برای چی ناله به سر بده؟ شاید حکمت او، مصلحتی در او باشه. یه وقت است که وجود مبارک موسی کریم به خضر سلام الله علیهما گفتی که شما این کشتی رو سوراخ کردید، ممکنه آب وارد کشتی بشه و همه رو غرق بکنه. فرمود من طرز کشتی رو سوراخ کردم که آب نمیاد. یک. ثانیاً در این بندر یک جنگی یا غیر جنگی، مسئله تجارتی یا غیر تجارتی مطرح است که کشتی‌های سالم رو غصب می‌کنند. ثالثاً این کشتی یه وسیله نقلیه باریس برای خانواده‌ای که از این راه ارتزاق می‌کنند. این اما سفینه فکانت لمساکن یعمرو، این را اجاره کشی میکنن، روزیشون هم همین را تأمینه. خب اگر این کشتی سالم سالم باشه، میبرن اونجا ده بندر رسیدن غصب میکنن، این را از نون خوری میفتن. خب یک خضر میخواد که به موسی کریم بگه که اگر ما یه وقت یه گوشه رو سوراخ کردیم 100% منفعت دارد، حالا تو چرا اعتراض میکنی؟ اینا یه نمایشیست، وگرنه خود کلمه الهی هم البته مقام بالایی دارد. این نمایش است که به اینکه خب چون چه میدونید به اینکه الان مصلحت در این نیست. یه وقتی زراره الزی رفتن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، حضرت از زراره به خوبی یاد نکرد، مثلا عید جویی کرد. قرار از این که گاهی یه حادثه پیش میاد برای که خون آدم محفوظ باشه، آدم فورا این جزع بکنه برای چی؟ انسان جزعش یه راهی داره، نالش یه راهی داره، صبرش یه راهی داره، دستورات دینی هم برای همین دیگه. قرار از اینه که این به خلقت و به کار خدا بر نمیگرده. بله، اون حد تعدیل است. انسان باید شهوت داشته باشه، تعذب داشته باشه، که اگر عقل عملی باشه اینا رو تعدیل میکند نه تعطیل. در برابر بیگانه انسان باید تعال باشه، جلوی بیگانه رو بگیره. یه بیان نورانی از امیر تو نهج البلاغه داره که قبلا هم خود شد که فرمود رد الحجر حیث جا، سنگ زن نباشی، اما سنگ خورم نباشی، سنگ رو هر جامعت برگردونی، رد دل حجره حیسو جار، بی خود به سری کشوری ضعیفی سنگ بزنی این درست نیست، یا یه آدم ضعیفی رو سنگ بزنی درست نیست، اما سنگ رو از هر مجاکمت برگردونی، رد دل حجره حیسو جار. در بخشای دیگر فرمود لا یحتمل الزلیل الا الزلیل، ستم را جز ملت پست کسی تحمل نمی کند. خب اینا خوبه دیگه، وقتی عقل پیروز شد غضب را تعدیل می کند نه تعطیل، ولی وقتی غضب پیروز شد عقل را تعطیل می کند. این بیان نورانی از تعمیر است که فرمود نعوذ بالله من ثبات العقل، ثبات با سین، سبت یعنی تعطیلی، روز شنبه رو میگفتن یوم السبت چون تعطیل گذار شد. گفت من پناه میبرم به خدا از اینکه عقل عده بخوابد تعطیل بشه، گاهی به زبان اثبات، گاهی به زبان نفی، گاهی به زبان مدح، گاهی به زبان ذم از عظمت عقل یاد کردن. اگر غضب پیروز بشه عقل رو سر میبرد یا او رو میخواباند. همون نعوذ بالله من ثبات العقل، که عقل یک ملت بخوابه. خب همینه دیگه، بنابراین اینا رو تعدیل میکنه و نه تعطیل. فتحصل کار خدا زیباست، همه اوصاف سر جاش خودش قرار داده به اندازه آده. نه منظور اینه که این برای فرسودگی گرفتن شاهد میخواد دیگر، ما یه شاهدی باید داشته باشیم که خلقه یعنی خلق شد، کهنه شد، فرسوده شد، این باید شاهد قرآنی داشته باشیم. آیات دیگر دارد که خلقت زیباست، اما آیات دیگر نمیگد که این انسان فرسوده است، میگه خلقه، خلقه فعل مجهول دیگه، یعنی در پیدایشش این چنین است. در تلیعه خلقت که فرسوده نیست، این با کار خود خودش فرسوده کرد، خسارت دید، خودش به خطر انداخت، امثال ذلک. غرض این است که تفسیر قرآن به قرآن شؤون گوناگون درجات مراتب دارد که اعلی مراتبش این است که ام الکتاب که محکماتن تفسیر روح اللهی میکنن و قسمت های دیگر هم سر جاش محفوظه. اما این که در بخش پایانی فرمود فلا اقسم برب المشارق والمغارب، به شرق و غرب، به طلوع و غروب قسم نخورد که کار قمر و شمس یا حرکت زمین دور شمس باشد، به خود مشرق و مغرب که خدا آفریدگار اونها سوگند یاد کرده است. در قرآن کریم گاهی سخن از مشرق و مغرب است که رب المشرق و المغرب، گاهی مشرقین و مغربین است متساوی است. اون روزی که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، اون روزها سالی دو روز است، دو تا مشرق داریم دو تا مغرب داریم. گاهی به لحاظ کروی بودن زمین که هر لحظه یک گوشه مشرق است یک گوشه مغرب، مشارق ارضی و مغارب داریم. گاهی که جنبندی نهایی است میفهمد به رب المشارق، مثلا مغرب نداریم، مغرب یه امر نسبی است، یه چیزی به نام غروب نداریم، چیزی به نام مغرب نداریم. این شمس مرتب در حرکته، اینجا که حرکت از طلوعه، اونجا حرکت از طلوعه. نبود شمس از یه جایی ما غروب انتظار میکنیم، ولی یه چیزی به نام غروب تو عالم نیست. اینه که در سوره مبارک صافات وقتی جنبندی نهایی شروع شده میفرماد به این که این رب المشارق است. در سوره مبارک صافات این است که رب السماوات و الارضه و ما بینهما و رب المشارق، واسه مغرب نداریم ما، یه چیزی به نام غروب و مغرب یه امر وجودی باشه ما نداریم. این شمس مرتب حرکت میکند، مرتب در طلوع است، مرتب در طلوع است. اون جایی که رها کرده تاریک به شما میگه مغرب، وگرنه یه چیزی باشه به نام غروب و غارب و مغرب و اینا نیست. در سوره مبارکه فرقانم فهمود به این که شما این سایه رو نگاه بکنید، خیلی از مسائل ریاضی با سایه حل میشه. تو فقه امام هست که اگر سایه مثلا 2/7 اون شاخص برسد، مثلا وقت نماز است یا وقت فضیلت است. بحثای فقهی ما هم روی این زل است، بحثای ریاضی هم که الا ماشاءالله روی زل، بحثای نجومی. اما چیزی به نام سایه ما نداریم. تو سوره مبارکه فرقان گفت به این که ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، آفتاب دلیل سایه است نه سایه دلیل آفتاب. الان ما برای این که بفهمیم ظهر شد یا نه، میگن اگر سایه به طرف ابروی راست آمد یا ابروی چپ آمد یا سایه شاخص این طرف آمد سایه شاخص اون طرف رفت، مثلا ظهر است. از راه سایه میفهمیم این دلیل است، فعل است که از فعل به فاعل پی می‌بریم. چون برگشت سایه برمیگردد، نه چون سایه برمیگردد اون برمیگردد. یک یعنی یک، سایه حرکت نمی‌کند. وقتی اون بالاست در برابر اینه، این شاخص پشتش تاریک. وقتی شمس حرکت کرد یه سایه جدیدی پیدا می شود، نه اینکه این سایه رفت اونجا. ما خیال میکنیم سایه حرکت کرده، سایه که حرکت نمی کند. وقتی این آفتاب در برابر این شاخص هست، پشت این شاخص تاریک. وقتی آفتاب این طرف رفت، اون قسمتش که حالا آفتاب نیست میشه تاریک، نه اینکه اون سایه از اونجا پشت حرکت کرده رفت جای دیگه. لذا فهمستم جعلنا شمس علیه دلیلا، آفتاب دلیل است. بنابراین ما چی تو عالم به نام مغرب نداریم، وجود خارجی ندارد، این امر نسبی است. لذا تو سوره مبارکه صافات که جمع‌بندی کرده فهمود نه سخن از مغرب است، نه سخن از مغربه این است، نه سخن از مغارب. و رب المشارق، این درباره شمس و قمر هست، درباره کل فیض الهی هم همینطوره. پایان این سوره مبارکه هم که فرمود ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، به همون صدر سوره که سأل سائلون به عذاب واقع برمیگرده. اونا معاذالله رو استهزای نرف میزدن دیگر، اونا که گفته اگه فامتر علینا هجارت من السما، معاذالله اونا که به واقع به قدیر معتقد نبودن که، اهانت میکردن دیگه. این پایان سوره هم با صدرش برمیگرده. والحمدلله رب